تفسیر قرآن کریم صوت شماره 236 سوره جاسیه آیات 1 تا 19.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم یلم به الشعص و یملأ به الارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. سوره مبارکه جاسیه، سوره که 37 آیه داره، از سور مکیه و به خاطر آیه 28 این سوره که کلمه جاسیه درش به کار برده شده نام سوره این شده. جاسیه هم در لغت به معنی کسی که به زانو در آمده. حالا آیهش رو انشالله میرسیم. چون کسانی که در اون دادگاه قیامت حاضر میشن با پروندهشون و با اون نامه اعمالشون روبرو میشن، به قدری اون رو دقیق میبینن، به تعبیر قرآن استنساخ شده، یعنی دقیق آنچه که انجام شده نوشته شده، که اصلا از شدت ترس و وحشت دقیقاً مثل یک مجرمی که در دادگاه در مقابل قاضی ایستاده، این اصلا یهو خالی میکنه، یهو فشارش میفته، یه ترس و وحشت شدیدی برش مستولی میشه، به زانو میفته رو زمین. یه همچین حالتی خیلی، اگر ما دقت کنیم و اون قوه خیالمون رو ببریم تو اون فضا، خیلی میتونه برای ما سازنده باشه. چون قوه خیال به درد همین جاها میخوره دیگه. اون دشمنی که میاد مثلا برای بچه‌ها انیمیشن و بازی‌های رایانه‌ای میسازه، یا برای بزرگترها مثلا فیلم و سریال و اینجور چیزا خوب و بد و همه جوره، این به خاطر اینه که میخواد به قوه خیال انسان‌ها غذای ناپاک و غذای آلوده و مسموم بده، که قوه خیال انسان دنبال اینجور جاها نره. انسان اگر قوه خیالش رو ببره تو این دادگاه قیامت و در همین بحث جاسیه، یعنی به زانو در افتادن، خیلی میتونه اثر تربیتی داشته باشه. حالا وارد سوره میشیم و نکات اعتقادی و اخلاقی جدید و مهمی که در این سوره هست، خصوصا آیه 14 که وقتی میخواد در رابطه با اون دادگاه قیامت صحبت کنه، یه تعبیری رو به کار میبره، حالت عام‌تره که فقط به دادگاه عرصه قیامت اختصاص نداره، به دادگاه‌های قیامت‌های قبل از قیامت اصلی هم ارتباط داره و بهش میرسیم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام اون حقیقتی که همه کمالات رو در خودش داره، از جمله بخشندگی عام برای همه، بخشندگی خاص برای برخی، برای اونایی که از این رحمت عام و رحمت رحمانی خوب استفاده کردن. آیه 1، حامیم، ششمین سوره ای که با حامیم شروع شده. آیه 2، تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، که کتاب از سوی خداوند عزیز حکیم نازل شده است، یعنی خداوندی که دارای این اوصاف کمالیه، رحمان، رحیم، عزیز، حکیم و همه اوصاف کمالی دیگه، لازمه چنین خدایی برای بندگانی مثل ما اینه که کتاب نازل کنه. یه دستورالعملی، یه موجود مکانیکی دستورالعمل داره، اگر طبق اون دستورالعمل انجام نشه اون دستگاه میسوزه. حالا چطور ممکنه یک انسانی با این همه پیچیدگی‌های جسمی و روحی و فردی و اجتماعی تو همه ابعاد نیازی به کتاب نداشته باشه؟ طبیعیه که به این کتاب نیاز داره و خداوند عزیز و حکیم هم همین کتاب رو برای ما فرستاده که اگر شما می‌خواهید به حکمت برسید یا می‌خواد به عزت برسید. چقدر انسان‌ها دنبال عزتن که بعضیا راهو اشتباه می‌گیرن، مثلا یک سیاسی بدون حکمت می‌خواد خودش یا حالا مملکتشو به فرض اینکه نیتش خوب باشه به عزت برسونه، اما به جای اینکه دستورات این کتاب رو پیاده کنه، میاد دستورات این کتاب رو میذاره زیر پا، لگدمال می‌کنه، میره عزت رو از دشمن خدا طلب می‌کنه. اگر می‌خواهید به حکمت برسید، فهم درست، به عزت برسید، یک زندگی عالی و شرافتمندانه، راهش اینه، پیاده کردن معارف این کتاب. که چقدر ما می‌بینیم توی آخرالزمان تو جوامع مختلف این کتاب نادیده گرفته میشه، حتی کشور به ظاهر مکتبی و انقلابی ما که مثلا قرار از زمین ساز ظهور امام زمانش باشه، تو عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ما انقدری که از الگوهای غربی و غلط استفاده کردیم، از الگوهای این کتاب استفاده نکردیم. اگر هم یه جایی میگیم اسلامی، اونجا فقط منظورمون احکام اسلامیه، یعنی فقه، نه عقاید، نه اخلاق، نه معارف ناب این کتاب که مهمه. وقتی امام عصر تشریف میارن، چرا صاحب یک حکومت موفق در کل جهان هستن؟ چون بر مبنای این کتاب عمل میکنه. آیه 3، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، که همانا در آسمان ها و زمین نشانه هایی برای مؤمنان وجود دارد. یعنی تو آسمان ها و زمین نشانه پره، شما از این نشانه ها به صاحب نشانه میتونید برسید. منتها للمؤمنین، برای کسی که وقتی حقی بهش عرضه میشه گردن کلفتی و گردن کشی نمیکنه، حق پذیره، حق طلبه، نه حق گریز و حق ستیز. آیه 4، و فی خلقکم، چقدر جالبه، این نشانه هایی که در آسمان ها و زمین هست، اصلا در خلقت خودتون نگاه کنید پره، لازم هم نیست خیلی به بیرون نگاه کنید، سر جاتون نشستید در خودتون یک نگاهی کنید میبینید چقدر نشانه هست. و ما یبس من دابتن، و جنبندگانی که پراکنده ساخته در سراسر زمین، همین دور و برتون نگاه کنید، جنبندگانی که در کنار شما هستن ریز و درشت، همه اینا آیاتون، نشانه هایی است، لقوم یوقنون، برای گروهی که اهل یقینن، یقین داره به حقیقت توحید، به حقیقت معاد. دادگاه قیامت رو جدی گرفته، شوخی نگرفتدش، برای کسی که اهل یقینه به اون اصول اساسی نظام خلقت، این اگر به خودش و به اطرافیانش پیدا کنه خیلی نشانه ها میگیره. آیه 5، و اختلاف لیل من نهاره، و نیز در آمد و شد شب و روز، و ما انزل الله من السماء من رزق، و از رزقی که خداوند از آسمان نازل کرده است، و احیا به الارض بعد موتها، و به وسیله آن زمین را بعد از مردنش حیات بخشیده، و تصریف الرياح، و همچنین در وزش بادها، آیات نشانه هایی است برای کیا؟ لقوم یعقلون، برای گروهی که اهل تعقل عمیق نگاه میکنن، نگاهشون نگاه عقلیه، یعنی ادراکات حسیشون همراه با تعقل، که وجه تمایز انسان با حیوانه همراهه. چون ببینید یه موقع هستش که یک انسانی نگاه میکنه، نگاه حسی معمولی، همراه با تعقل نیست. خب این نگاهی که همراه با تعقل نیست، حیوانات هم دارن، از ما خیلی بهتر. الان چشم یک انسان بهتر میبینی یا چشم یک عقاب؟ ما تا چند متر جلوترمون رو به زور میبینیم، ولی عقاب از فراز آسمان ها ته دریا رو میبینه، یه ماهی رو میبینه، از اون بالا میاد شکار میکنه میبره. گوش ما بهتر میشنوه یا مثلا گوش یک اسب؟ گوش اسب میگن چندین ساعت قبل از زلزله صدای ارتعاشات زمین رو میشنوه، ماها وقتی میشنویم که اومده دیگه سقف رو سرمون خراب شده. یا حس بویایی ما بیشتر یا حس بویایی سگ؟ یک سگ اگر یک بویی رو از یک فردی انسانی استشمام کنه، 10 سال بعدم همون رو ادراک کنه، میفهمه کی به کیه، کدوم به کدومه. یعنی سلطان قوای حیوانات وهمه، وهم جزئی‌نگره، جزئیات رو خوب درک میکنه. اگر قراره بر ادراکات ظاهری به صورت حسی باشه، که ما که خیلی عقب‌تر از حیواناتیم، متها وجه تمایز انسان که انسان رو متفاوت میکنه، با وجود اینکه در بحث حسی پایین‌تره، چیه؟ عقل. لقوم یعقلون، یعنی نگاه عقلانی، انسان ببینه با تعقل به یه حقایق بالاتری برسه، این انسان رو برتر میکنه. اینکه خیلی از آیات مکی این آیات رو اینجوری مطرح میکنه، بعد میگه آیاتون لقوم یؤمنون لقوم یوقنون لقوم یعقلون، این همش داره تفاوت انسان و حیوان رو میگه. ما گاهی وقتا میخونیم رد میشیم، میخواد بگه این نشانه ها رو شما اگر با تعقل نگاه کنید، شما از این نشانه ها به اون صاحب نشانه میرسید. اصلا تمام وجود انسان میشه باور به توحید، جدی گرفتن دادگاه قیامت، که بر صورت خداوند داره اینجوری میگه، خیلی نرم و زیبا و لطیف میگه، اما توش نکات تیزی هست. آیه 6، تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق، که اینها آیات خداوندی است که ما آن را به حق بر تو تلاوت میکنیم. فبه ای حدیث بعد الله و آیاته یؤمنون، اگر آنها به این آیات ایمان نیاورند، به کدام سخن بعد از خدا و آیاتش ایمان میآورند؟ یعنی این نکاتی است که شما رو باید برسونه. اگه با اینا نرسید، با چی میخواید برسید؟ اگر به اینها ایمان نیارید، با اینها در شما یک باور سازنده که منجر به عمل بشه، منجر به صعود بشه، ایجاد نکنه، دیگه شما با کدوم سخن، با کدوم حدیث، با کدوم کلام میخواید بیاد بالا؟ مثل اینکه امروز میگیم آقا اگر شما این قرآن رو در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی نادیده بگیری، با کدوم یکی میخواید کارو به نتیجه برسونید؟ خب دیگه نیست. با تفکرات غرب و شرق، بله، در یک مقطعی انسان‌ها میگن آقا ما به قرآن و معصومین نیازی نداریم، خودمون عقل داریم، خودمون تجربه‌های بشری میریم دنبالش، زندگیامونو میچرخونیم، جوامعمون رو اداره میکنیم. خداوند میگه باشه، این قرآن در بین شما مهجور، ولی خودم هم میفرستم پشت پرده غیبت، شما تو آلودگی های خودتون مشغول باشید و هی تو سر کله هم دیگه بزنید و هی این الگوی غلط و اون الگوی غلط رو تجربه کنید و سرتون به سنگ بخوره تا بفهمید. مثل پدری که به بچه‌ش توصیه هایی داره، بچه نمیفهمه، گوش نمیده، درک نمیکنه، دیگه به ارزش اون تجربه پدر واقف نیست، میگه نه من خودم میرم، خودم بلدم. پدرم میگه باشه، برو هر کاری دوست داری بکن. میره دنبال بازیاش و گردشاش و سرش به این سنگ و سرش به اون سنگ خورد، همه بنبست ها رو که در نهایت هزینه تجربه کرد، بعد برمیگرده در آغوش پدر، بله شما درست میگفتی، ما همه راه ها رو رفتیم، کوچه بنبست بود. ما هم همینیم دیگه، تو عصر غیبت همه راه ها رو باید بریم، کوچه بنبستاشو تجربه کنیم، کلی هزینه بدیم، بعد بفهمیم بابا حرف تو این کتابه، حرف پیش اون متخصص این کتابه، یعنی همون حجت الله خلیفت الله. خیلی قشنگ آیات به ظاهر ساده است، اما اگه آدم یه مقداری عمیق بشه، جدی تر نگاه کنه، میبینه چه نیش های گزنده ای خداوند داره به ماها غافل ها و بی خیال ها میزنه، که بیدار شیم. البته اگه شما این کتابو جدی نگیری، به کار نبندی، به کدوم یکی میتونی دل ببندی که شما رو توی کوچه بنبستی گیر نندازه؟ آیه 7، ویل لکل افاکن اسیم، وای بر هر بسیار دروغگوی بسیار گناهکار. یعنی خداوند میخواد بگه کسانی در مقابل این کتاب میایستن، آیات این کتابو جدی نمیگیرن، متخصص این کتابو که حجت الله و خلیفت الله جدی نمیگیرن، که اینجوری ان. افاک از افک گرفته شده، به معنی کسی که دروغ میگه، افاک یعنی خیلی دروغ میگه. اسیم از اسم گرفته شده، اسم با سه نقطه، به کسی گفته میشه که گناه میکنه. اسیم یعنی خیلی دیگه گناهکار، خیلی دیگه طرف خالی بند و گناه پیشه است که این کتاب رو جدی نمیگیره. مثل خیلیا که امروز تو دنیایی که ما زندگی میکنیم، خیلیا به خاطر منافع مادیشون، هواهای نفسانیشون، منافع حزبیشون، اون تشنگی قدرتشون، حالا هر مرضی که درش هست، متصف شده به همین دوتا صفت. افاک بسیار دروغگو، یعنی در نظر، در گفتار. اسیم بسیار گناهکار، یعنی در عمل، در روشها، رویه ها. وای بر هر دروغگوی گناهکار. این کتاب رو اینا فقط جدی جدی نمیگیرن. از بس افتاده تو فضاهای سیاسی و اقتصادی، این فضای قدرت و فضای ثروت جبش اینو گرفته، چون جبش سنگینه دیگه. اینم کوچولو یه موجود زیخ وسط مثلا یک وزارتخونه بزرگ، ثروت‌های زیاد، پول‌های کلان، کلی آدم و خدم و حشم و اینور و اونور، کوچولو این وسط گیر کرده، نمیتونه این کتاب رو اجرا کنه، میفته تو دام چه صفتهایی؟ افاک اسیم. مجبور میشه خیلی خالی بمنده و هر خط قرمزی هم رد کنه. قشنگ این افاکن اسیم رو میشه تو آدم‌های کوچیکی که تو فضاهای بزرگ سیاسی و اقتصادی قرار دارن رو دید که اینا اینجوریان. آیه 8، یسمع آیات الله تتلا علیه، که پیوسته آیات خدا را میشنود که بر او تلاوت میشود. ثم یسر مستکبرن، سپس از روی تکبر اصرار بر مخالفت دارد. چقدر این آیات مکی پر این کلمه تکبر استکباره، چون بیماری نفسانی شایع زمان نزول این قرآن و بعثت حضرت رسول و تمام ادوار دیگه، وقتی که آدم کوچیکیه میفته توی فضای بزرگ و مجبور میشه افاکن اسیم باشه، بسیار دروغوی بسیار گناهکار اینجوریه. وقتی آیات قرآن برش خونده میشه از روی تکبر اصرار بر مخالفت داره، مثل همون اهالی مکه در زمان پیامبر افتاده بودن توی فضاهای فاسد مالی و پولی و قدرت و ناز و نعمت و اصلا داشتن تو انواع و اقسام نعمت‌ها غلط می‌زدن. بعد وقتی که آیات قرآن براشون خونده می‌شد، چون مخالف مناسب و منافعشون بود، مستکبرانه اصرار بر مخالفت داشتن، کأن لم یسمعها، گویی اصلا آن را نشنیده است. اینا رو فبشره بعذاب علیم، پس بشارت بده به عذابی دردناک. بشارت بده توش یک نیش تندی هست، چون بشارت بیشتر منظور امور خوب مطلوب، ولی وقتی اینجا میگه بشارت بده به عذاب علیم، یه جور نیش و کنایه تندم توش هست. مثل اینکه ما مثلا میگیم به خدمتت میرسم، یه کنایه‌ای هم میخواد به اینا بزنه که شاید میخواد در دلش اینم بگه شما شایسته بالاترین بشارت ها بودید، اما حالا بشارت داده میشوید به عذاب دردناک، یعنی شما میتونستید خیلی بالا برید، خیلی سقوط کردید. آیاتی که دقیقاً امروز هم مساق داره، آدم‌های کوچکی که در فضاهای سیاسی و اقتصادی قرار میگیرن، بعد وقتی آیات براش خونده میشه، آقا این الگوی سیاسی غلطه، خسارت باره، آقا این ساختار اقتصادی که شما تعریف کردی برگرفته از الگوهای غربیه، ما باید پله پله اینو اصلاح کنیم. حالا اگه یک بار هم نمیشه، اصلا مستکبرانه اصرار بر مخالفت داره. اینا رو فبشره به عذاب علیم. آیات قرآن زنده است، فقط مال کفار مشرکین زمان پیامبر نبود. آیه 9، و اذا علم من آیاتنا شیئا، و هرگاه از بعضی آیات ما آگاه شود، اتخذها هزوا، آن را به باد استهزا میگیرد، چون مخالف مناسب و منافعش میبینه دیگه. اولئک لهم عذاب مهین، برای آنها عذاب خار کننده است، یعنی عذابی که شکنجه روحی هم داره. آیه 10، من ورائهم جهنم، و پشت سرشان دوزخ است. ولا یغنی عنهم ما کسبوا شیئا، و هرگز آن چرا که به دست آوردند آنها را رهایی نمیبخشد. آن چرا که به دست آورده بودند، این سیاسیون اقتصادیون هستن تو این دنیا، خیلی اعتبارهای گنده گنده داره، اسمشو تریلی نمیکشه، ثروتهای چند هزار میلیاردی، ویلاها، خونه ها، تفریحگاههای بسیار گرون قیمت تو کشورهای غربی، حتی مثل منافقین که یه راه در رو درست کردن، هیچی اونجا به دردش نمیخوره. اینجا شاید باشه یه دک و پوزی داشت، ولی اونجا چه فایده دیگه؟ هیچ. هرچی بیشتر سوزشش بیشتر. ولا متخذون من دون الله اولیاء، و نه اولیایی که غیر از خدا برای خود برگزینن، که یعنی براشون مایه نجات باشه. چون تو دنیا پارتی بازی یک امر بسیار شایعی بود برای اینا. این آیه میخواد پارتی بازی رو بگه دیگه، از غیر خدا براشون مثلا مایه پشتیبانی، مایه نجاتی، بالاخواهشون در بیاد. تو دنیا اینا پارتی بازیای زیادی براشون بود، تا یه جایی گیر میکردن با دو تا تلفن نجات پیدا میکردن، اما اونجا دیگه نه پول نه پارتی. ولا یغنی عنهم ما کسبوا شیئا یعنی پول، ولا متخذوا من دون الله اولیاء یعنی پارتی. اونجا دیگه اینجوریه، ولهم عذاب عظیم، و عذاب عظیمی بزرگی برای آنهاست. حالا این سه تا آیه در رابطه با کیاست؟ در رابطه با کسانی که آیات خداوند بهشون عرضه میشه، مستکبرانه با اصرار مخالفت میکنه، روی برمیگردونه، مسخره میکنه آیات الهی رو، و خلاصه اونجایی میبرندش که نه پول نه پارتی، و براش عذاب علیم، مهین، عظیمه، که قشنگ در دنیای امروز میخوره به این کسایی که تو فضاهای سیاسی یا اقتصادی یا اجتماعی دونه درشت ها به قدرتی، ثروتی، شهرتی، لذتی رسیده، غرق ایناست، حالیش نیست این آیات رو. اینا براشون عذاب علیم، دردناک، عذاب مهین، کارکننده، و عذاب عظیم، عذاب بزرگه. این سه تا چه فرقی با هم داره؟ عذاب علیم مثل اینکه یک سوزن رو آدم برداره بکنه زیر ناخن یه نفر، خیلی عذاب بزرگی نیست اما خیلی دردناکه، اینو میگن عذاب علیم. عذاب مهین یعنی خیلی درد شاید نداشته باشه اما حال آدمو میگیره، ضربه روحی به آدم میزنه، مثل اینکه آدم یه مش لجن برداره بزنه تو صورت یه نفر، خب این خیلی دردش نمیگیره اما خیلی میشکنه، خیلی خار میشه، تحقیر میشه. اینم اینجوری عذاب عظیم که دیگه یعنی سنگین دیگه، مثل اینکه با یه پتک بزرگ بزنه تو ملاجه یه نفر. اینایی که آیات خداوند رو توی این دنیا جدی نمیگیرن، آدمهای کوچیک و زی ریقی که وسط محیط‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و اینا رفتن، دلخوشن به یه قدرت و ثروت و شهرت و لذتی تو این دنیا، نکات این آیات رو جدی نمیگیرن، براشون اینا حسا. وقتی ما قرآن رو کنترات میخونیم مثل وهابیا، ماه مبارک رمضان ده ها ختم قرآن، ولی اینا هیچ کدومش در زندگی ماها اثر نداره. همینه دیگه، اینا رو خداوند فرموده، جلو چش ما هم هست، هر کس هم هر ساعتی از شبانه روز بخواد میتونه بره اینا رو برداره بخونه، ولی هیچ اثرگذاری نداره. سیاسی داره کار خودشو میکنه، اقتصادی داره کار خودشو میکنه، اون کسی هم که تو حوزه اجتماعی و اینا داره دنبال خلاصه شهرت و لذت، اونم داره کار خودشو میکنه و این آیات هم همینجوری مقفول میمونه. بعد میرن تو دادگاه قیامت اینا رو براشون اجرا میکنن، بعد اونجا میگه من نمیدونستم این قضیه اینقدر جدیه. خداوندم میگه خب من آیاتمو وسط فرستاده بودم، تو تاخچه خونت داشت خاک میخورد، میخوندی بفهمی جدیه. منتها چه فایده؟ قفلته، قفلت. آیه 11 هازا هدن، این مایه هدایت است، این قرآنی که شما جدی نمیگیریدش، این قرآن میتونه شما رو به بالاترین قله ها برسونه. شما جدی نگرفتیدش، رعایت نکردید دستورالعمل هاش رو، شدید منفی بی نهایت، این قرآن هازا هدن میتونه شما رو به مثبت بی نهایت برسونه. والذین کفروا به آیات ربهم، و کسانی که به آیات پروردگارشان کافر شدند، کافر شدن یعنی نادیده گرفتند، نه اینکه انسان فکر کنه مسلمان و شیعه شناسنامه جزء این آیات نیست، نه، یعنی آیاتشو عمل نکردن، رفتن تو فضاهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی دنبال الگوهای غلط و غربی. و کسانی که به آیات پروردگارشان کافر شدند، لهم عذاب من رجز علیم، برای آنان عذابی دردناک از هول و استراب است. رجز به معنای مثلا استراب، وحشت، هول، هراس، حالا یا مثلا رجز و گفتن همون رجس، پلیدی، آلودگی، که یعنی کفار به وسیله مواد آلوده و نفرت انگیز عذاب میشن، به وسیله یه چیزی که دیدنش اصلا موجب هول و هراس و استراب و وحشت میشه. بالاخره این که میگه من رجزن علیم، یه چیز متفاوتی رو داره میگه. آیه 12، الله الذی سخر لكم البحر، خداوند همان کسی است که دریا را مسخر شما کرد، لتجری الفلک فیه بأمره، تا کشتی ها به فرمانش در آن حرکت کنند، و لتبتغوا من فضله، و تا از فضل او جستجو کنید، و لعلکم تشکرون، و شاید شکرگزاری کنید. آیه 13، و سخر لكم ما فی السماوات و ما فی الارض جميعا منه، و او آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است همه را از سوی خودش مسخر شما ساخته است. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، که همانا در آن نشانه هایی است برای کسانی که اندیشه میکنند. همه اینا هست، منتها برای کسی که اهل تعقل، اهل تفکره، اینجوری باشه براش فایده نداره، و الا یه نگاه حسی میکنه و میره و هیچی هم گیرش نمیاد، هیچ سعودی هم براش در بر نداره. آیه 14، آیه خیلی مهم، متفاوت در رابطه با بحث دادگاه قیامت، عبارت کلی تری رو به کار برده که علاوه بر دادگاه اصلی، اون دادگاه عرصه قیامت، حواس ما رو متوجه دادگاه های دیگری هم میکنه. همیشه در آیاتی که خداوند میخواد بگه اینا به معاد کافرن، مثلا میفرماد به روز قیامت ایمان ندارن، که ما باید اونجا از باب مسئله ظهور، مسئله قیامت هست، تعویل کنیم به اینکه به ظهور هم میخوره. اما اینجا اصلا کلی تر اومده، یعنی اصلا کاملا ظهور رو داره میگه، کاملا رجعت رو داره میگه در کنار قیامت. قل للذین آمنوا، به کسانی که ایمان آورده اند بگو، یغفروا للذین لا یرجون ایام الله، که کسانی را که امید به ایام الله ندارند را، که روایت مشخص میکنه ایام الله جمعه چه روزهایی هست، بگذرند. یغفروا مورد مغفرت قرار دهند، یعنی بگذرند، خودشون با اینا کاری نداشته باشن. نمیگه طلب مغفرت کنن، میگه بگذرند. مثل اینکه چطور ما تو زبان عامیانه میگیم مثلا واگذارش کردم به خدا، یعنی خودم باش کاری ندارم، خودم نمیخوام حکمی در موردش ببرم و در موردش اجرا کنم، واگذار میکنم به خدا. این یغفروا هم اینجا یعنی همین، یعنی به مؤمنان بگو بی ایمانان به ایام الله رو به خدا واگذار کنن، که چی؟ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، تا هر قومی را به اعمالی که انجام میدادن جزا دهد. کی جزا دهد؟ در ایام الله، که هم این ایام الله رو روایت مشخص میکنه، هم کی جزا دهد متعاقبش مشخص میشه. در روایات متعدد داریم، بهار الانوار جلد 51 صفحه 50، از امام باقر علیه السلام، ایام الله ثلاثه، یوم یقوم القائم و یوم الکره و یوم القیامه. ایام الله که هم تو این آیه اومده، هم در آیه 5 سوره مبارک ابراهیم، سه روزه، روز ظهور، روز رجعت و روز قیامت، که همچین روایتی در بهار الانوار جلد 53 صفحه 63 از امام صادق هم داریم، و کتب روایه دیگه، که اینجا ایام اللهی که تو این آیه 14 سوره مبارک جاسیه اومده، منظورش تمام قیامت هاست، هم قیامت کبرا، هم قیامت صغرا، هم اون رجعت. چون خداوند متعال برای آماده سازی انسان ها و تمام جوامع بشری، حتی اونایی که از دنیا رفتن، برای عرصه قیامت دو تا مرحله مقدماتی گذاشته، دو تا قیامتی در مراتب پایین‌تر و حالت مقدماتی تر. ظهوری که ما میگیم مسئله ظهور، مسئله قیامت است، به خاطر همینه دیگه، به خاطر این که خداوند یه قیامت کوچکی رو در مقیاس این دنیایی که زندگی میکنیم با قواعد عالم ماده برپا میکنه که وقتی همه دیگه اصل ظهور رو درک میکنن، حتی اون کسایی که دنیا رفته، قشنگ میفهمن داستان قیامت اینه. وقتی میبینن امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف اونجوری میاد محکمه عدل رو به پا میکنه، در کل دنیا قسط و عدل رو برپا میکنه، همه میفهمن آها داستان قیامت پس اینجوریه. همین رو در یک مقیاس بزرگتر و در یک قواعدی متفاوتتر در عالم کامل قیامت ما مشاهده میکنیم. برای اینکه خداوند متعال تمام جوامع بشری و زنده و مرده آگاه کنه، متوجه کنه به جدیت اون قیامت اصلی و آماده سازی کنه برای عرصه سنگین قیامت، دو تا مرحله مقدماتی ظهور و رجعت رو قرار داده که این آماده سازی صورت بگیره. بعد اینجا که میفرماید لا یرجون ایام الله، امید ندارن، ایمان ندارن، باور ندارن، اینا یعنی کسانی که تمام این قیامت‌ها رو انکار میکنن. به طرف که تو فضاهای سیاسی یا اقتصادی یا اجتماعی داره فساد میکنه، میگیم آقا قیامت این پرده ها کنار میره، حساب کتابات رسیدگی میشه، میگه کو حالا تا قیامت. میگیم خب حالا تو باور نداری یه عالم دیگر رو، باشه دیگه دنیا مجازاتهای دنیایی رو که باور داری، این که جلو چشته. میگه خب که چی؟ میگیم خب ظهور همینه دیگه، ظهور یعنی شما همون قیامت رو در همین دنیا میبینی. که لیجزی قومن به ماکان یکسبون، که هر قومی را به اعمالی که انجام میدادن جزا دهد، در عصر ظهور توسط خلیفه خداوند، در عصر رجعت توسط ائمه بعدی، و در عرصه قیامت هم دیگه توسط خود خداوند. داستان اینه. این آیه خیلی کلیتر و کاملتره، خیلی امید بخشه، هم برای که کسایی که تو مسیر ایمان و اصلاحن به آدم امید میده دیگه، هم خیلی تهدید خطرناکی است که تو مسیر کفر و افسادن، مثل این مفسدین سیاسی و اقتصادی و اجتماعی که تو این آخرالزمان خیلی زیادن و شیطان هم تلاشاشو چند برابر داره میکنه. اینا هم همینجوری دارن هی برای خودشون جبلان میدن و طغیان میکنه. شما واگذار کنید، ما در عصر ظهور، در عصر رجعت و عرصه سنگین قیامت به حساب اینها کاملا رسیدگی میکنیم. آیه 15، من عمل صالحا فلنفسه، که هر کس کار شایسته انجام دهد برای خود به جا آورده است. اون عصر ظهور، عرصه قیامت، خودش سودشو میبره. و من اساء فعلیها، و کسی که کار بدی میکند به زیان خود اوست. ثم الی ربکم ترجعون، سپس همه شما به سوی پروردگارتان بازگردانده میشوید. خلاصه اینه، تو عصر ظهور هر کی برای زمینه سازی ظهور امام زمانش یه کاری کرده به نفع خودشه، خودش سودشو میبره، و هر کس تو مسیر مانع تراشی برای ظهور امام زمانش کاری کرده، حتی ناخواسته افتاده تو فضاهای فاسد سیاسی و اقتصادی و اینا، اون خودش ضررشو خواهد دید، به خودش برمیگرده کاراش. حالا یه نمونه تاریخی، ما قبلا هم این فضاها رو ایجاد کرده بودیم، قبلا هم این امکانات رشد رو به کسانی داده بودیم، حتی اونها رو برتری داده بودیم به عالمیان، اما خودشون سقوط کردن. آیه 16، ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب و الحکمه و نبوته، و ما بنی اسرائیل را کتاب و حکومت و نبوت بخشیدیم، و رزقناهم من الطیبات، و از روزیهای پاکیزه به آنها عطا کردیم، و فضلناهم علی العالمین، و آنان را بر جهانیان برتری بخشیدیم، یعنی بر اون مردم عصر زمان خودشون. خیلی از این صهیونیست ها که بیان به پیروان قرآن ایراد میگیرن، بابا تو قرآن خودتونم نوشته یهود قوم برگزیده است، قوم برتری یافته است، خود قرآنتون نوشته فضلناهم علی العالمین، ما بنی اسرائیل رو برتری دادیم بر عالمیان. میگیم بله، ولی شما چرا بقیهشو نمیگی؟ آیه 17، و آتیناهم بینات من الامر، و دلایل روشنی از امر در اختیارشان قرار دادیم، یعنی دستورالعمل‌های روشنی هم به اینا دادیم. اینا در کنار این همه امکاناتی که بهشون مادی و معنوی داده بودیم، در کنار اینا یه مسئولیت‌هایی هم به دوششون گذاشته بودیم. فمختلفو، ولی اونا اختلاف کردن، خلف وعده کردن، اونا افتادن تو دام سوء استفاده‌گری از این امکاناتی که خداوند بهشون داده بود، بعد رسیدن به درجه‌ای که شدن مغضوب علیهم در درگاه خداوند. فمختلفو الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم، و آنها اختلاف نکردند بعد از علم و آگاهی مگر جز به خاطر ستم، بغی یعنی ظلم، فساد، جرم، جنایت. ان ربک یقضی بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون، که همانا پروردگارت روز قیامت در میان آنها در آن چه اختلاف داشتن داوری میکنه، یعنی خداوندم به حساب اینا رسیدگی میکنه. اینم یه نمونه تاریخی. آیه 18، ثم جعلناک علی شریعه من الامر، سپس تو را بر شریعتی از امر، یعنی از اون دین حق قرار دادیم. فتبعها، پس از آن پیروی کن، ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، و از هوس‌های کسانی که آگاهی ندارند پیروی نکن. و آیه 19، انهم لن یغنوا عنک من الله شیئا، که آنها هرگز نمیتوانند تو را در برابر خداوند بی‌نیاز کنند، یعنی از عذابش برهانند. و ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض، و ظالمان یار و یاور یکدیگرند، بعضی از اونها برای بعضی دیگه یاریگری دارند، و هیچ فایده‌ای هم اونجا براشون نداره این یاریگری ها، بلکه همشون با هم محاکمه و مجازات. و الله ولی المتقین، و خداوند است که سرپرست تقوا پی اندیشگان است، عاقبت از آن پرهیزکاران است، خداوند سرپرست پرهیزکاران است. اون کسی برده تو این امتحان های دنیا و به اون نتیجه مطلوب نهایی میرسه که اینجوری باشه. ایمان، تقوا، اخلاص، این فرموله بره جلو. آیات بسیار مهم در رابطه با اهمیت این کتاب و جدیت اون دادگاه های عصر ظهور و عصر رجعت و عصر قیامت که انشالله همه ما تو فهم و عمل این آیات جدیت داشته باشیم که در اون دادگاه ها از سربلندان باشیم نه از سرافکندگان، به فضل الهی انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین و الحمد لله رب العالمین. التماس دعا.